من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل الباح وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور حمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتون بخیر. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس پیشین نمایندگی ایران در کابل میگوید بحران مواد مخدر افغانستان نیازمند رویکرد جامع است. حسن کاظمی قمی در نخستین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بر ایجاد یک رویکرد جامع برای مبارزه با مواد مخدر در این کشور تاکید کرد. نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در افغانستان روز گذشته با حضور نمایندگان ویژه چندین کشور برگزار شد. کاظمی قمی در این نشست مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را پیچیده خواند و گفت که این مسئله به طور مستقیم با مسائلی از جمله ثبات سیاسی، وضعیت اقتصادی، شرایط معیشتی و توسعه زیرساخت‌ها در افغانستان مرتبط است. رئیس پیشین نمایندگی ایران در کابل در واکنش به برخی نظرات نمایندگان کشورهای غربی نیز تاکید کرد که مسائل فنی و تخصصی را باید از مسائل سیاسی جدا کرد و نباید اجازه داد که موضوع مبارزه با مواد مخدر به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شود. وزارت خارجه شیلی اعلام کرد پرونده نقض حقوق زنان در حکومت طالبان را 6 کشور به دادگاه لاها ارجاع دادند. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه افزوده که 6 کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، کاستاریکا، اسپانیا و مکزیک پای این پرونده امضا کرده و آن را به دادگاه بین‌المللی کرفری ارجاع دادند. بله، لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان با ادامه این مجموعه خبری با شما خواهیم بود.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على اکبر الله اکبر لا
قبول باشه تئاتر و عبادات شما عزیزان. همچنان با ادامه این بخش خبری در خدمت شما عزیزان هستیم. همان گونه که قبل از اذان و در خبر قبل به اطلاع شما رسید، وزارت خارجه شیلی اعلام کرد که پرونده نقض حقوق زنان در حکومت طالبان را 6 کشور به دادگاه لاحه ارجاع دادند. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه افزوده که 6 کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، مکسیکو، کاستاریکا و اسپانیا پای این پرونده را امضا کرده و آن را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دادند. این کشورها از سارنوال دادگاه بین المللی کیفری خواستند که به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان توجه کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه شیلی، دادگاه لاحه تحقیقات در افغانستان را پس از سال 2022 از سر گرفته است. در این اعلامیه آمده است که دادگاه لاحه نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک در افغانستان را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که پیش از این نیز بیش از 20 کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و هلند از طرح شکایت علیه طالبان به دادگاه لاحه به دلیل نقض حقوق زنان افغانستان خبر داده بودند. رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو با تقویت روابط خود با کابل در شرایط تثبیت اوضاع داخلی افغانستان امیدوار است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک نشست خبری اعلام کرد که مسکو امیدوار است روابط خود با افغانستان و مقامات کنونی این کشور را در شرایط تثبیت اوضاع داخلی افغانستان توسعه دهد. وی با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان تصریح کرد: امروز تحولات پیچیده‌ای در این کشور در جریان است. ما امیدواریم بتوانیم روابط خود با افغانستان را تقویت کنیم. پوتین همچنین گفت که نمیتوانیم از این واقعیت چشم پوشی کنیم که وضعیت در افغانستان در حال تثبیت است. ما در حال تعامل دو جانبه با مقامات کنونی این کشور هستیم و این روابط در آینده نیز گسترش خواهد یافت. در روزهای اخیر موضوع حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه با جدیت پیگیری می‌شود و پیشنویس طرحی به دومای دولتی ارائه شده که بر اساس آن لوی سارنوال این کشور می‌تواند طبق شرایطی نام گروه‌های ممنوعه را از فهرست تروریستی روسیه به طور موقت حذف کند. گفته شده است که این پیشنویس با هدف تسهیل روابط مسکو با کابل طراحی و ارائه شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق توأم با سیلاب‌های آنی در 24 ولایت کشور هشدار داده است. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید، رد و برق توأم با سیلاب‌های آنی در 24 ولایت کشور هشدار داده است. این احتمال امروز جمعه 9 قوس در ولایت‌های کابل، پروان، هرات، فراب، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، بامیان، دایکندی، هلمند، هرزگان، قندهار، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا به شمول سالنگها پیشبینی شده است. این ریاست همچنان احتمال بادهای نسبتاً شدیدی را در ولایت‌های جنوب و مرکزی به شمول سالنگها پیشبینی نموده است. افغانستان کشور است که از ناحیه تغییرات اقلیمی به مشکلات زیادی مواجه گردیده و سالانه در اثر حوادث طبیعی تلفات و خسارات زیاد را متحمل گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خطاب به معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه باید دست از رفتار خودبینانه و غیر مسئولانه خود در قبال موضوعات و چالش های این قاره و مسائل بین المللی بردارد. کاظم غریب‌آبادی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با انریک مورا گفتگوی صریح در مورد طیفی از موضوعات و همچنین چشمانداز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم در پرتو تحولات جدید داشتیم. معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افسود به مورا گفته شد که اتحادیه اروپا باید دست از رفتار خود بینانه و غیر مسئولانه خود در قبال موضوعات و چالش های این قاره و مسائل بین المللی بردارد. غریب آبادی تاکید کرد اروپا نباید مشکلات و اشتباهات خودش از جمله در رابطه با منازعه اوکراین را با درگیر کردن دیگران فرافکنی کند و افزود اروپا با رفتار همدستانه‌ای که به ویژه سه کشور مهم آن در قبال نسل کشی در غزه داشتند اکنون هیچ جایگاه اخلاقی برای نصیحت کردن دیگران در مورد حقوق بشر ندارد. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران خاطر نشان کرد اروپا در موضوع هسته ایران نیز به دلیل برخوردار نبودن از روحیه مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس لازم مدت هاست از بازیگری تاثیرگذار فاصله گرفته است. اروپا نیازمند خود بازیابی است. اما خطیب نماز جمعه تهران هم گفت که غرب با اصلاح رفتار و احترام متقابل می تواند امکان گفتگو و رسیدن به توافق با ایران را به وجود آورد. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه ایران مقتدر همواره آماده گفتگو و مذاکرات منطقی و علمی است گفت که غرب می تواند با اصلاح رفتار، احترام متقابل و توجه به حقوق ملت بزرگ و مقتدر ایران امکان گفتگو و رسیدن به توافق را فراهم آورد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد افسود اتحادیه اروپا از شخصیت مستقل سیاسی بهره‌مند نیست. منافع اروپا قربانی زیاده‌خواهی‌های آمریکا شده است و از سوی دیگر سیاست‌های جانبدارانه در منطقه غرب آسیا از دلایل عدم شکل‌گیری روابط پایدار و باثبات با ایران در طول 14 دهه گذشته بوده است. هیئت دیپلماتیک ایران به ریاست مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران امروز درباره برنامه سلامیز هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفتار اروپا با نمایندگان ترویکای اروپایی و از جمله کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا در ژنو سوئیس دیدار می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران فلسطین را جهانی ترین آرمان انسانی و همچنان مهمترین بحران انسانیت دانست. اسماعیل بقایی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت 29 نوامبر روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین نوشت: فلسطین جهانی ترین آرمان انسانی، همچنان مهمترین بحران انسانیت است و نماد حقوق از دست رفته و خلف وعده های بسیار است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد که در روز همبستگی با مردم فلسطین به مقاومت و پایمردی اسطوره مردم فلسطین در برابر اشغالگری و آپارتاید طولانی مدت که در 14 ماه اخیر با نسل کشی سبعانه همراه شده است ادای احترام میکنیم. بقایی در پایان تاکید کرد جهان وظیفه قانونی و مسئولیت اخلاقی دارد که هم با زبان و هم در عمل از مبارزه مشروع مردم فلسطین برای کسب حق تعیین سرنوشت و زندگی در صلح و برخوردار از کرامت انسانی حمایت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در پیامی به مناسبت 29 نوامبر روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین نوشت: هیچ چیز مجازات جمعی فلسطینی ها را توجیه نمی کند و اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین باید متوقف شود. تارنامای سازمان ملل متحد با انتشار متن بیانیه گوترش به نقل از وی افزود که هر ساله در چنین روزی جامعه بین المللی همبستگی خود را به مردم فلسطین در برخورداری از حق تصمیم گیری، برخورداری از حقوق ذات و عدالت ابراز می کند. امسال این مراسم بزرگ داشت به ویژه دردناک است، زیرا همه اهداف اساسی آن دورتر از همیشه به نظر می رسد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 7 شب به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه های نیمروزی تکرار مستند هفته را شنونده باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سخن از شهید است و شهادت و عزیزانی که رفتند تا ما آزاد باشیم و آزادان از زندگی کنیم. سلام خدا بر شهیدان. سید محمد علی جفایی فرزند غلام حسین، جوان مردی از خطه بامیان افغانستان که در اواخر دهه 40 هجری خورشیدی در این ولایت متولد میشه. دوران کودکی را در زادگاهش میگذرانه و سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همراه خانواده راه هجرت در پیش میگیره و به ایران مهاجرت میکنه. در ابتدا در محله قرقی شهر مشهد ساکن میشه و پس از چند سال زندگی در مشهد به شهر ری در ولایت تهران عزیمت میکنه، لیکن مجدداً به مشهد باز میگرده. همی زمان است که شور و شوق جبهه و جنگ در وجودش جوانه میزنه و او را آسمانی میکنه. بیبی مریم علوی، خاله شهید سید محمد علی جفایی.
سال 54 اومده بوده ایران. ما دوران بچگیمون هم بازی بودیم با هم. ما با هم زندگی میکردیم. ما اومدیم مشهد. یه سال دو سال که مشهد بودیم، رفتیم تهران شبدرزیم زندگی میکردیم. اون 8-10 سال اول زندگیش تو همون شبدرزیم بودیم. بعدش دو مرتبه اومدن مشهد.
قربان ترخان از دوستان شهید سید محمد علی جفایی.
شاید چند سالی از انقلاب گذشته بود، از انقلاب ایران از سال 1357 فکر میکنم، شاید 4-5 سال یا یک کمی بیشتر که شهید سید محمد علی جفایی با همراه خانوادهشان تشریف آوردن همین منطقه حسین آباد قرقی و نزدیک مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که و زمان توسط مهاجرین ساخته شد. دقیقاً کنار همین مسجد با فاصله یک قطعه اینا زمینی خریدن و خانه همونجا ساختن که سر خانهشان هم یک مغازه داشت. مغازه خاربار فروشی بود و عملاً خود سید محمد علی جفایی هم توی همون مغازه مشغول به کار بود.
گویی شهید و شهادت از ابتدای امر ویژگی های خاصی را می طلبه و افراد خاصی را گلچین میکنه. محمد علی جفایی یکی از افراد بوده که از همو دوران نوجوانی بسیار خوشرو و خوشخلق بوده و گونه‌ای که متفاوت با همسن و سالان خودش ظاهر میشه.
خیلی بچه خوشرویی بود. بیشتر وقتا لبش به خنده بود. یعنی حتی زمانهایی بود که توی بازی‌های کودکانه اگر یک بازی خیلی خشنی بود، یک رفتار خشنی هم انجام میشد، خدا رحمت کنه شهید محمد علی جفایی، او عکس العملی را که شاید خیلی از ماها توی اون لحظات انجام میدیم و انجام نمیداد، میخندید بیشتر، سعی میکرد مثلا ما اگر دردی میکشید، اگر چیزی میکشید یک آخی بگه بعدش میخندید، اولا تمام میشد همه چیز و تقریبا ادامه پیدا نمیکرد. هم در بحث دوستی و هم توی عالم همسایگی بچه بود که کسی از دستش شاکی نمیشد، همه دوستش داشتن. توی مسجد هم که عبارت مثل همه بچه هایی که او زمان بود یک پای اصلی مسجد بود و همیشه مسجد می آمدن. جمعجوش خیلی خاصی داشت توی مسجد.
ارادت و احترام با بزرگترها هم از همو اوایل کودکی و نوجوانی در شخصیت سید محمد علی جفایی اوج می گیره و او را محبوب قلوب می سازه.
اون یه چیز نابغه بود از نظر انسانیت، معرفت، از هر چی بگم. اون خیلی دنبال فامیلش بود، فامیلش رو خیلی احترام میذاشت. یه بچه خیلی خوب، خیلی مهربون، خیلی همه رو دوست داشت.
فوق‌العاده بچه با اخلاقی بود، هم با پدرش، با مادرش، حتی با بزرگترهای همسایه ها، اطرافیان، فامیل. او زمان شاید بگم همه بچه ها یک احترام بسیار بسیار خاصی داشتن نسبت به بزرگترها. شهید جفایی هم واقعا توی جریان بچه فوق‌العاده با اخلاق و نمونه‌ای بود. من ندیدم حداقل که هیچ وقت با پدرش با درشتی صحبت بکنه یا با مادرش. هر وقت صدا می‌کردن اونجا با خنده جواب میداد.
در کنار احترام ویژه با والدین، همیاری و شراکت در کارهای خانه هم از دیگر خصوصیات بارز اخلاقی شهید سید محمد علی جفایی بود. خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جفایی،
احترام پدر مادر که خیلی داشت.
پسر خیلی خوب برای اون مادر بود، یعنی هم دختر بود هم پسر بود. ظرف میشست، جارو میکرد، غذا درست میکرد، لباس میشست.
تمامی آنچه از کودکی و نوجوانی سید محمد علی جفایی گفتیم روح و جانش از صیقل داد تا لیاقت درک و حضور در جبهه‌های اعتقادی را برای او رقم بزنه و احساس کنه که باید در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت کنه و از مرزهای اعتقادی خودش به دفاع بپردازه. اما او یک مشکل و مانع بزرگ در این راه داشت و او هم خانواده بود. از آنجایی که او تک پسر خانواده بود، پدر و مادر به او اجازه حضور در جبهه را ندادند و باورهایش به او اجازه نمیداد بدون اذن خانواده راهی جبهه شود. لذا اصرارهای فراوانی کرد تا نتیجه گرفت و شاهد اتفاق جالبی در زندگیش گردید.
واسه همین قضیه جبهه رفتن خیلی دیگه پدر مادر چون هم یک دانه بود دیگه، بقیه همه از 10-12 سال شروع شد دیگه تا پایین. خیلی کوچک کوچک بودیم، نمیذاشتن که بره. بعد خیلی اصرار کرده که ما برون. بعد مامانم گفته ما هم یک دانه تور دارم دیگه، پسر دیگه ندارم. باز بعد داداشم فکر کنم 7 دختر بودن، دو تاش فوت کردن، ما 5 دختر بعد داداشم. خیلی که اصرار کرده گفته مامان تو بذار ما برون، ما دعا میکن خدا به مادرم انگار پسر بده. بعد دعای شهید 3 پسر خدا به مامان من میده که دوتاش هسته یکیش فوت میکنه. حالا همین دوتا داداشم از دعای شهیده دیگه. دیگه خیلی حرفای احساسی خیلی چیزی گفته بود به من و دیگه. گفته خون از ما از حضرت علی اکبر که رنگیتر نیستن. جواب حضرت زینب او دنیا میخوای چجوری بدی؟ چجوری تو روی حضرت زینب نگاه میکنی؟ که مثلا روز عاشورا از اون هم عزیز دل کن. دیگه من مجلوی چیزا کم میاره دیگه. هیچی نمیتونه بگه. اجازه میده.
یه روز اومد به من گفت که خاله یه رضایت نامه دارم، اینه به جای مادرم امضا کن. گفتم چرا؟ گفت مادرم اجازه نمیده، شما امضا کن. گفتم من اجازه ندارم امضا کنم. بعد هر کاری کرد من امضا نکردم براش. گفتم برو مادر ده امضا کن. بعد مادرش اینگرم یه دونه پسر رو داشت، 5-6 دختر رو برده. بعد دیگه این رضایت نمیداد. میگفت من تو یه دونه رو دارم. اینم دائما میگفت من دعا میکنم خدا به پسر بده تو اجازه بده من برم جبهه. بعد این دعا رو میکرد، واقعا دعا میکرد تو نماز شبش. بچه خیلی خوب بود، پاک بود. بعد خدا هم 2 پسر تو 2 سال به اینا داد. اونم آزاد شد و رفت جبهه.
چرا سید محمد علی جفایی در اوایل جوانی تصمیم میگیره که به جبهه بره و از باورها و عقایدش دفاع کنه و چرا او همه اصرار داشته که رضایت پدر و مادر را جلب کنه؟
گفته بود که من نظر ای راه کردم. اگه ایران مثلا پیروز شنه، ما شهید نشم، 100% افغانستان مرم. افغانستان پیروز شن، ما شهید نشم، لبنان مرم، فلسطین مرم، تا شهید شن. ما خود ما نظر ای راه کردیم. اصلا براش مهم نبود که مثلا ایران پیروز شد دیگه ما بیشنم دستاوردهای مثلا جنگ بیشنم بخورم. نه اصلا اینطور نبود. اصلا جنس ای دنیا نبود که اینجا بمونم.
این گفت که این اسلام همون اسلام ناب محمدی. ما اگر نجنگیم که میخواییم بجنگیم. و اصلا نامه که هم نوشته بود خلاصه همه رو نصیحت کرده بود. گفته بود من تو راه قدم گذاشتم که این راه همون راه اسلام ناب محمدیه. من از راهی که رفتم و شهید شدم پشیمون نیستم. تو مراسمم گریه نکنی، نمیخوام دشمن شادی کنه.
اون زمان یک جب خیلی 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 خاص بود، خیلی خیلی خاص. اون زمان یک چیزی به اسم ایرانی افغانی اصلا وجود نداشت. توی مرابطات، توی برخوردها هیچ چیزی به اسم ایرانی افغانی وجود نداشت. شاید اینجوری بتونم بگم که اون زمان وقتی که جنگ ایران عراق اتفاق افتاد و امام خمینی اعلام کرد که بر جهاد بر همه واجب هست و بیان که برن در مقابل بعثی ها به جنگن، ایرانی افغانی نداشت. همه بر خودشان واجب می دانستن که برن و توی جنگ شرکت بکنن. از این قاعده مهاجرین افغانی هم استثنا نبود. بدون استثنا هر کسی که میتونست رفت، یا پشت جبهه داشت خدمت میکرد یا خودش میرسند توی خط مقدم جبهه و میجنگید.
داستان شهادت سید محمد علی هم شنیدنی است. درست در زمانی که هیچ یک از دوستان و همرزمانش باور به پرواز نداشتند، او شادمانه به سوی معبود پرگشود.
نحو شهادتش که اینا شرم چه بوده، برای استراحت میان خرمشهر. بعد اون شبی که این شهید میشه، همون شب دستش رو حنا گذاشته بوده، اسلحه‌اش هم بالا پایین میبرده، میگفته من امشب شهید میشم. دیگرا میگفت ما برای استراحت اومدیم اینجا، تو میگی من امشب شهید میشم؟ بعد اون میگفته که نه، من امشب شهید میشم. بعد بقیه موقع نماز صبح بوده تو سنگر وضو میگیرن، نمازشون رو میخونه، این میره پای تانکر. بعد یه ترکش خمپاره که میاد میخوره به تانکر، اینم میفته اونجا، به اینم میخوره، به تانکر آبم میخوره. بعد تانکر سوراخ میشه، آبش میرزه روی این، خاموش میشه، بالاخره نمیسوزه. بعد قرآنی که تو جیبش بود، این قرآن سوخته بود، وصیت نامش هم بعد شهید شدنش با لباسش رو ساکش آوردن تو مراسمش نبود وصیت نامش.
سید محمد علی جفایی در تاریخ 21 دهه 1365 هجری خورشیدی در خرمشهر به شهادت رسید و پیکر پاکش در مزار شهدای محله قرقی مشهد با حضور خیلی عظیم دوستدارانش به خاک سپرده شد. براستی که شهیدان زنده اند و در میان ما زندگی می کنند و همواره کراماتشان در لحظه لحظه زندگی به وضوح قابل مشاهده است. در رابطه با شهید سید محمد علی جفایی هم داستانی از کرامت او را به اتفاق مرور می کنیم. سید حسن رزمی از دوستان و همرزمان شهید سید محمد علی جفایی بوده که همزمان با هم به جبهه اعزام می شن. محمد علی جفایی به شهادت میرسه، اما از سید حسن رزمی خبری نیست و خانواده نگران هستند. همزمان با مراسم تشییع شهید جفایی ماجرای جالبی اتفاق میفته.
پیکر برادرم خدا بیامرز که آمد، بعد مادر سید حسن رزمی تقریبا یک سال از پسرش خبری نداشت. سر قبر برادرم گفتش که محمد علی جان تو اگه سیدی، اگه شهیدی، یک هفته نشده خبر از دوستت میاره. به هفته نکشه، 4-5 روز بعدش دیگه پیکر سرش پیدا شد. بنده خدا 10 ماه توی آب بوده. بعد دیگه همون را میاد دیگه، پیکرش میاد، بنده خدا به حاجتش میرسه.
یکی از یادگارهای عظیم و گرانسنگ به جای مانده از شهیدان برای نسل‌های بعد وصیت‌نامه شهدا است که همواره به نکات بسیار جالب و درس‌آموز اشاره می‌کنند که براستی می‌تواند رهگشا و هدایتکار باشد. شهید سید محمد علی جفایی هم در وصیت‌نامه خودش به نکات زیبایی اشاره دارد. باشد که پند و عبرت گیریم.
با سلام و درود فراوان به امام امت خمینی کبیر و با درود و سلام به پیشگاه یگان منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و با درود و سلام به روان پاک شهیدان راه حق و عدالت و با سلام و درود به تمامی خانواده های شهدا. این جانب محمد علی جفایی وصیت خود را آغاز می کنم. چند تذکر به برادران و خواهران گرامی خودم. وظیفه هر مسلمان است که در مقابل صدام کافر که به دین و میهن اسلامی تجاوز نموده است دفاع کنند. چون این جنگ، جنگ اسلام با کفر است، جنگ حق علیه باطل است. من برای دفاع از اسلام و مسلمین و پایداری ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی، این راه را که راه سعادت همه مسلمین است، داوطلبانه پذیرفتم و تا سرحد مرگ که همان شهادت است با کفر جهانی مبارزه می کنم. من وظیفه شرعی خود دانستم که به ندای رهبر بت‌شکن لبیک بگویم که اگر شهادت نصیب من شد، پیش خداوند و جدم پیامبر روسفید باشم. چون شهادت در راه خداوند چقدر زیباست که مانند گلی میماند که وارثان خون شهیدان از آن میبویند. سفارش من به ملت شهید پرور این است که تنها راه نجات اسلام و رهایی مستضعفین و پیروزی نهایی شما امت، پشتیبانی قاطع و بی‌دریغ از خط امام امت که همان خط اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است می باشد. از روحانیت مبارز دفاع کنید تا اسلام در سراسر جهان صادر شود و خون شهدا پایمال نشود و از توطئه منافقین آگاه باشید و هیچ وقت امام عزیز را تنها نگذارید. چند جمله برای مادر و پدر عزیز خودم. انسان یک روز به دنیا می آید و روزی هم از دنیا می رود و تنها اعمالش بر جای خواهد ماند. پس چه بهتر که انسان در راه مکتب و هدفش کشته شود. مادر و پدر جان، از مرگ من نگران نباشید، زیرا در نزد خداوند متعال زنده هستم و روزی می خورم. فقط جسم من از میان شما رفته است. مادر عزیز، برای من سیاه نپوشید. می دانم مرگ من برای شما گران خواهد بود، اما بدانید کسانی که در راه خدا کشته می شوند زنده هستند. امیدوارم خداوند متعال مرا از همان بندگان شهیدش قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا
شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری به اتفاق همکارم خانم حسینیان با شما هستیم با برنامه جمعه ها با شما. جمعه ها این جاده از کجا به کجا می کشاندم؟ از بلخ تا هرات شما می کشاندم؟
با طول موج عشق صدا می زنی مرا، با طول موج عشق صدا می کشاندم.
به نام او که دریای لطفش بیکران است،
با یاد او که در رحمتش همیشه باز است، خدای خوب و مهربان.
سلام چوبوی خوش آشنایی تقدیم شما یاران همراه.
ما هم سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که در این عصر جمعه ما را همراهی میکنین با برنامه خودتان جمعه ها با شما.
دوستان، امیدواریم در هر کجا که هستین در جمعتان محبت باشه و صمیمیت، و به قول ادبای ما بزم محبتتان گرم گرم باشه
انشاءالله. و دوست داریم که امروز هم قشنگ ترین لحظه ها را با شما داشته باشیم.
راستی، تنها غیر ممکن غیر ممکن است، یعنی همه مشکلات پیش رو راه حل داره.
بله، با موضوع امنیت حضور گرمتان را تا پایان میخواهیم.
شما هم نظرها و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال کنین
با این شماره ها: 20-93-794-71-71-44 از طریق پیام رسان تلگرام. نظرات، پیشنهادات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را بر ما ارسال بکنید. و همینطور از جمهوری اسلامی ایران هم میتونید به شماره 3800-226 برای برنامه خودتان پیامک ارسال کنید.
خانم حسینیان،
بله بفرمایید.
به نظر شما بهترین شهر دنیا کجاست؟
خب آقای موحد، به نظر من بسیاری از شهرهای دنیا رو تعریف میکنن.
خب
مثلا توکیو ژاپن یا همه کابل خود ما.
نه، بهترین شهر دنیا جاییست که آدم در اونجا احساس امنیت کنه.
آها،
از هر لحاظ احساس امنیت کنه. اولادایتان که بیرون میبراید دلتان نلرزه که اینا چی شدن، کجا رفتن.
پس به نظر شما بهترین شهر شهریست که اونجا صلح و ثبات باشه و هیچ چیزی آدم را تهدید نکنه، نه مال آدم را و نه جان آدم را.
دقیقا.
خیلی دنبالش نگردن آقای موحد، نیست، یافتم نمیشه.
ای بابا، شاید در بیرون یافت نشه، ولی دانشمندان از او گپ زدن. مدینه فاضله یا آرمان شهری که بعضی ها دنبالش هستن و بعضی ها میخواین بسازنش، همون شهریست که ازش یاد کردیم.
بله.
خب دوستان عزیز، در این لحظه اولین بخش از برنامه را تقدیمتان میکنیم
و با یک کتاب با موضوع امنیت آشنا میشیم.
گلبرگ. به نام خداوند جان آفرین. سلام و درود به شما همراهان عزیز، عصر جمعه تان به خیر و نیکی. دوستان، همه میدونیم که اگر در خانه، خیابان، بازار، محل کار و در مجموع در شهر و کشوری که زندگی میکنیم امنیت نداشته باشیم، زندگی آکنده از تشویش و نگرانی خواهیم داشت. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا کتابی در این باره برای تان معرفی کنیم.
با گذشت زمان و ایجاد تغییراتی در توقعات و نیازهای انسانها، متغیرهای جدیدی برای تعریف امنیت وارد عرصه می شوند. برای مثال، امروزه پدیده‌ای چون تخریب محیط زیست از عوامل مهم برهمزننده امنیت بشر تلقی می شود، در حالی که تا 100 سال پیش چنین چیزهایی وجود نداشت. تا دهه های اخیر امنیت بین المللی به طور عمده در قالب امنیت نظامی تعریف می شد، در حالی که امروزه محوریت امنیت نظامی زیر سوال رفته است و امنیت بین المللی در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی تعریف می شود. باری بوزان از محققان برجسته مطالعات امنیتی، امنیت اجتماعات بشری را که اغلب در شکل امنیت بین المللی تعریف می شود، به 5 مقوله نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تقسیم کرده است. این 5 بخش جدا از یکدیگر عمل نمی کنند، بلکه هر یک دارای کانون مهمی در مسئله امنیت و روشی برای تنظیم اولویت ها هستند و از طریق ارتباطات قوی به همدیگر متصل شده اند.
دوستان، بخشی از کتاب امنیت اجتماعی شده، نظریه ها، رویکرد ها و الگوی راهبردی تقدیمتان شد. این کتاب نوشته حسن صائبی است که به موضوع امنیت اجتماعی می پردازد و انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران آن را منتشر کرده است. کتاب امنیت اجتماعی شده توضیح می‌دهد که مفهوم امنیت اجتماعی شده که در زبان فارسی امنیت جامعوی، امنیت جامعگانی، امنیت جامعگی و امنیت جامعی نیز معنا شده است، به این پرسش پاسخ می‌دهد که امنیت جامعه در مقابل چه چیزی تأمین می‌شود و چگونه در معرض خطر قرار می‌گیرد. در این کتاب گفته می‌شود که چگونه می‌توانیم یک امنیت اجتماعی در سایه قانون داشته باشیم. گمان برخی از اندیشمندان، امنیت اجتماعی شده زمانی مطرح شد که منابع و فرصت‌های جامعه در مقابل دولت افزایش و از طرف دیگر ظرفیت دولت برای مهار قدرت جامعه کاهش یافت. توانمند شدن جامعه در مقابل دولت دلایل مختلفی داشته است، از جمله دلایل فنی چون پدیده اینترنت، سیاسی مانند مهم شدن حق رأی، فرهنگی مثل حساس شدن گروه ها نسبت به هویت متمایز خود، اقتصادی مانند فرهنگ مصرف و مدیریتی مثل ناکارآمدی برخی دولت ها. در این کتاب توضیح داده می شود که چگونه می توانیم یک اجتماع امن داشته باشیم و دولت و مردم با چه تعاملی می توانند امنیت جامعه و کشور خود را تأمین کنند.
از همه شما عزیزانی که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین ممنون هستیم. همونطور که پیشتر هم گفتیم امنیت موضوع برنامه ماست.
میگم خانم حسینیان
بفرمایید.
بیاین امنیت را یک معنا خوب کنیم.
خب وقتی نیست چی را معنا کنیم؟
اوقع هم سیاه نمایی نکنین خانم حسینیان.
خب
یک امنیت نسبی در خیلی از جاها که هست.
خب بسیار خب، امنیت را معنا میکنیم. به نظر من امنیت یعنی هیچ چیزی شما را تهدید نکنه.
خب
نه از لحاظ مالی نه از لحاظ جانی، جایی که احساس کنی مال و جان در امن و امان است و خاطرت از هر بابت آسوده و آرام باشه.
در بعضی از جایها امنیت هست ولی احساس امنیت نیست.
یا یک تا میتونیم بگویم آقای موید که ای یعنی هنوز اونجا امن نیست که احساس امنیت نیست.
بله،
در یک جای امنی که هر لحظه احساس کنی کارت از دست میتی، در واقع اونجا اصلا امن نیست.
در جایی که احساس کنی نادیده گرفته میشی، یعنی اونجا امن نیست. وقت زنان در یک جای از جامعه حذف میشن، یعنی ای که او جامعه برای زنان امن نیست.
درست است، کاملا موافق هستم.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم دلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم دلم، با کاکل های دل برشان پرتم گلم، با کاکل های دل برشان پرتم گلم، کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلم، کاکل های دل بر چنگ چنگ است.